مرحوم آقای آخوند در جلد اول کفایه همین بخش ما و همینطور در اوائل جلد ثانی کفایه به مناسبتی که این بحث را عنوان می کنند ایشون مطلبی دارند، بیانی دارند که این بیان با موازین هیچ قابل تطبیق نیست. خلاصه بیان ایشون در دو جلد این است که ایشون فرماید ارادت المسیح که از شخص عاصی تحقق پیدا می کند و در دنبال او معصیت متحقق می شود، این ارادت المسیح اگر شما ریشه اصلیشو بخواهید بررسی بکنید این ارتباط پیدا می کند به سوء سریره و شقاوت ذاتی اون شخص عادی. شخص عادی به علت داشتن سوء سریره و به علت شقاوت ذاتی که درش موجوده تمایل به معصیت پیدا می کند، در نتیجه ارادت المعصیت تحقق پیدا می کند، در نتیجه معصیت متحقق می شود، در دنبال معصیت هم عقوبت و عذاب، این یک لازم قهری لاینفک اوست، اونم در دنبالش خود به خود لا محاله تحقق پیدا می کند. و همینطور در باره اطاعت، کسی که اطاعتی از او تحقق پیدا می کند این اطاعت مسبوق به اراده، لیکن ریشه این اراده و علت اصلی این اراده عبارت از سعادت و حسن سریره است که در این شخص موجوده، و سعادت و حسن سریره یک امر ذاتی است برای او، لذا در اثر حسن سریره تمایل به اطاعت پیدا می کند، در دنبال اطاعت پیدا می شود، در دنبال او ثواب هم لازمه قهری اطاعت. بعد ایشون کنه یک دفع دخلی می کنند، درست حرف ایشون رو دقت بفرمایید تا جوابش هم خوب روشن بشه. یک دفع دخلی می فرمایند، کسی نیاد سوال بکند که لمه جعلت سعید و سعیدن و شقی و شقی، یا چرا یک انسانی دارای حسن سریره و سعادت ذاتیه و یک انسانی دارای شقاوت و خبث سریره ذاتی، کسی نمیتونه بیاد سوال از علت بکنه. با کلمه لمه سوال و پرسش مفهومی نداره، لمه جعلت سعید و سعیدن و لمه جعلت شقی و شقیان، این معنا ندارد. چرا؟ برا خاطر این که این مثل این میمونه که سوال بکنن که لمه جعل الانسان انسانن، چطور اونجا سوال از علت در باره ذاتی انسان مفهومی نداره، اینجا هم سوال از ذاتی نمیتواند مفهوم داشته باشد. مگر شما نشنیدید که از ذاتی و لا یعلل، ذاتی قابل تعلیل نیست، ذاتی احتیاج به علت نداره. ذاتی سوال و پرسش از علت در باره او مفهومی ندارد. از ذاتی لا یعلل دیگه این مثل نرخه شاه عباس میمونه، یک مطلب مسلمیه. از همون طوری که در مسئله لم جعل الانسان انسانا این سوال بلا وجهه، لم جعل السعید سعیدا و شقی شقیا اینم یک سوال بلا وجه و بدون ما روایات هم ایشون میفرماید این معنا رو تأیید میکند. این روایت معروفه که از شقی و شقی یون فی بطن امه و سعید سعید فی بطن امه، کسی که دارای سعادته از همون اول دارای سعادته، فی بطن الام قبل از آنی که به این عالم پا بگذارد سعادت همراه اوست، و کسی که واجد شقاوته قبل از ولادت هم این شقاوت همراه اوست. الشقی و شقیون فی بطن امه. یا روایت دیگری که میگوید انا معادنو کمعادن الذهب والفضه، مردم به منزله معادن میمانند مثل معادن طلا و نقره، یعنی مایه اصلی طلای اصلی درشون وجود داره، بعد به مرور زمان به واسطه اعمال و افعال و ظهورات ظاهر می شود اون طلا، مثل معدنی که استخراج بشود و به مرور زمان اون مایه های باطنیش پیدا بشود و دسترسی به او پیدا بکنند. پس در نتیجه سعادت و شقاوت یک مطلب ذاتی است به عقیده ایشون، و سوال از علت هم معنا نداره. ارادت المعصیم ریشش همین سعادت و شقاوت ذاتیه. در دنبال ارادت المعصیم معصیت تحقق پیدا می کنند. این بیان ایشون اضافه هم در جلد دوم این تیکر هم اضافه کردن که اگر کسی سوال بکنه که روی این مبنای شما دیگه ارسال رسول و انزال کتب چه اثری برش مترتبه، ایشون میگن اثرش این است که اونهایی که سعادت ذاتی دارن براشون یک تذکری باشد، ان الذکرا تنفع المؤمنین، و اونهایی که شقاوت ذاتی دارن حجت برشون تمام بشه، اتمام حجتی تحقق پیدا بکنه. این بیان ایشون در دو جلد کتاب، این بیان به هیچ وجه قابل قبول نیست، و باید خوب توجه بفرمایید که ما تمام جزئیات بیان ایشون رو بررسی بکنیم ببینیم آیا این حرف ایشون قابل قبول هست یا نه. البته خب مبنای طلبه و تحصیلم این نیست که تعبدن خوش به حرف کسی بدهد. انظر الی من قال مفهومی نداره. طلبه اونیست که انظر الی ما قاله، چه بسا یک شخص بزرگی که همه در برابر او خاضعن یک مطلبی رو به اشتباه رفته باشد. لیس المعصوم الا من عصمه الله تبارک و تعالی، اونم از دائره 14 نفر تجاوز نمی کند. لذا ممکنه یک کسی با کمال عظمت علمی که داره، با کمال مقامی که دارد، معذالک در یک مطلبی روی یک جهتی یک مسیر غیر واقعی رو به پیماید و در نتیجه یک نتیجه غیر قابل قبولی رو اختیار بکنه. لذا باید حرف رو درش دقت کرد، به قائل انسان کاری نداشته باشد. ببینه این حرف بی نفسه، صحیحون هم باطلون. پس تمام توجه رو مقصور به خود کلام بفرمایید. عرض می شود که درباره ایشون یک تیک راه رو که ما تا به حال طی کردیم و تمام کردیم، ما ثابت کردیم که افعال اختیاریه انسان مربوط به اراده خود انسانه و ارادم با خلاقیت و قدرت نفس به وجود می آید و معنای قدرتم انشاء فعل و انشاء لم یفعل، نسبت قدرت به طرفین علت طبیعت. این طور نیست که کسی مجبور باشد در اراده عملی میخواد اون عمل معصیت باشد، اطاعت باشه، عمل عادی باشد، فرقی نمی کند. یک قسمت راه رو ما تا اینجا طی کردیم، لیکن این بعضی از قسمت های مهمه مربوط به کلام ایشون باقی مونده. ایشون برای اثبات این مطلب که ارادت المعصیه به شقاوت ذاتی برمیگردد و ارادت الاطاعه به سعادت ذاتی برمیگردد، ایشون دو ادعا کردن اینجا. یکی این که سعادت و شقاوت ذاتیه و دلیلی هم که اقامه کردن از ذاتی یکی هم روایات ناظر این مطلب دانستن. ما باید تمام این مراحل رو ملاحظه بکنیم با دقت. ببینیم سعادت و شقاوت اصلا معناش چیه؟ تا آیا ذاتی هست یا نه؟ ببینیم این از ذاتی لا یعلل اصلا چه معنایی داره؟ ببینیم روایات الشقی و شقیون فی بطن امه آیا معناش اینست که ایشون میفرماید یا معنای دیگری دارد؟ اینا باید ملاحظه بشه. ابتداعاً این از ذاتی لا یعلل که یک مسئله تقریباً متلمیه، کسی نمیتونه سؤال بکند که لما جعل الانسان انسانن، لما جعل الحیوان حیوانن، قابل سؤال از علت نیست. این را اول ما درست ملاحظه بکنیم. از ذاتی آیا مقصود از این ذاتی چیه؟ و چرا ذاتی لا یعلل؟ مگر آیه و روایتی وارد شده روی عنوان از ذاتی لا یعلل؟ یا یک مطلب عقلیه ملاکش باید به دست بیاد که چرا ذاتی لا یعلل و غیر ذاتی یعلل؟ این رو درست دقت بفرمایید. اول ما این از ذاتی لا یعلل رو ملاحظه کنیم، بعد مسئله سعادت و شقاوت رو معنا کنیم، بعد ببینیم آیا اون جزء از ذاتی لا یعلل هست یا نیست. از ذاتی لا یعلل هر کدیم یک جمله نیست که آیه و روایتی بر طبقش قائم شده باشد، یک مطلب عقلیه. مقصود از این ذاتی چیه؟ کلمه ذاتی که در این عبارت به کار رفته، ذاتی در منطق و اصطلاح منطق در دو مورد استعمال می شود. یک وقت عنوان ذاتی رو شما در کلیات خمس استعمال می کنید، اونجا که تقسیمی دارید برای کلیات خمس و سه قسم از اونها رو ذاتی میدانید و دو قسم رو عرضی میدانید، اون ذاتی در باب کلیات خمس که تقسیم به جنس و فصل و نوع می شود، ذاتی یعنی ماهیت و اجزاء ماهیت در مقابل عرضی که شیء خارج از ماهیته که اونم گاهی عرض عامه و این رو در مقابل عرضی استعمال می کنیم، ذاتی اونیست که ماهیت یا اجزاء ماهیت باشه. در انسان که شما ملاحظه می کنید حیوان ذاتی انسانه، ناطق ذاتی انسانه، مجموع حیوان و ناطق که عبارت از نوعه این ذاتی انسانه. پس الماهیه به تمامها و همینطور کل جزء من اجزاء الماهیه عبارتون عن ذاتی شی. در کلیات خمس که شما ذاتی رو ذکر می کنید دیگه از دائره ماهیت و اجزاء ماهیت بیرون نمی روید، اما همین کلمه ذاتی در منطق در باب برهان که استعمال می شود یک معنای وسیع‌تری پیدا می کنه. اونجا علاوه بر این که خود ماهیت و اجزاء ماهیت عنوان ذاتی داره، لوازم ماهیت هم عنوان ذاتی داره، مثل زوجیت نسبت به اربعه که شما میگید زوجیت لازمه ماهیت اربعه است. یعنی وقتی که شما اربعه رو تصور می کنید، اربعه در ذهن شما میاد، مسئله زوجیت هم به عنوان یک لازم لاینفک این ملازم با اربعه است. اما زوجیت ماهیت اربعه نیست، لازمه ماهیت اربعه است که دیگه انفکاکی بین زوجیت و بین اربعه از نظر ماهیت تصور نمی شود. کسی نمی تونه ماهیت اربعه رو از زوجیت جدا بکند به حیثی که انفکاک بین این دوتا حاصل بشود. پس کلمه ذاتی در باب برهان علاوه بر این که ذاتیه در باب کلیات خمس رو شامل می شود، اضافه ایم داره، لازم الماهیه هم عنوان ذاتی پیدا می کند. پس ذاتی روی این اصطلاح هم ماهیت، هم اجزاء ماهیت و هم لوازم الماهیه، اینها عنوان ذاتی برش منطبقه. خب حالا این معنای ذاتی چرا از ذاتی لا یعلل؟ علت این که ذاتی احتیاج به علت نداره و قابل این نیست که علت بردارد و علت به خودش بگیره، تا شما سؤال از علت بتوانید بکنید چیه؟ چرا؟ یک تفصیلی در زیله در ضمن همین مباحث اگر نظرتون باشه، یک روزی که مسئله ممکن الوجود و واجب الوجود و ممتنع الوجود رو عرض می کردیم تقریبا اشاره‌ای به این بحث شده. این بحث خلاصش اینه که شما هر محمولی را که برای یک موضوعی ثابت می کنید، این از سه حال بیشتر خارج نیست. تمام محمولات نسبت به تمام موضوعات یکی از این سه صورت و سه حالت درش متصوره. محمولی را که برای موضوع حمل می کنید، یک وقت این است که جانب ثبوت این محمول ضرورت دارد برای موضوع، یک وقت این است که جانب عدمش ضرورت دارد برای این موضوع، یک وقت این است که جانب وجود ضرورت دارد و نه جانب عدم ضرورت داره. موضوع نسبت به محمول تساوی نسبت دارد، هم با وجود محمول سازش داره هم با عدم محمول سازش دارد. این سه صورت، از این سه صورت کدامش احتیاج به علت داره؟ اگر یک محمولی برای موضوعی ضروری و ثبوت شد به حیثی که امکان انفکاک بین این دوتا در کار نبود، آیا اینجا احتیاج داره کسی سوال بکند که چرا این محمول برای این موضوع ثابته؟ خب این محمول ضروری و ثبوته برای این موضوع. شما وقتی میگید الانسان انسانون یا میگید الانسان حیوانون، ازتون میپرسن که این قضیه از نظر منطق چه ماده و جهتی درش وجود داره؟ شما میگید حاضری قضیتون ضروریه، یعنی ثبوت حیوانیت برای انسان ضروریه. خب اگر ثبوت حیوانیت برای انسان ضروریه، دیگه چه معنا داره که بگن لمجوئل الانسان حیوانن؟ انسان قابل انفکاک از حیوانیت نیست تا سؤال از علت بشود. همینطور اگر بگید الانسان ناطقون، این قضیتون ضروریه، جانب ثبوتش ضرورت داره. محمولی که همیشه برای موضوع ثابته و امکان جدایی از موضوع نداره، معنا نداره سؤال از علت بشود. پس قضیه ضروریه موجبه از دائره علت بیرونه. قضیه ضروریه سالب هم همینطوره. وقتی که شما میگید هم انسان لیس به حجر به ضرورت، انسان حجر نیست، فرض می کنید حجریت رو از انسان. و ماده و جهت این قضیه‌ام عبارت از ضرورت. الانسان لیس به حجر به ضرورت. اینجا دیگه سوال از علت نه در باره حجریت و نه عدم حجریت مفهومی نداره. انسان همیشه ملازمه با عدم حجریت، همیشه متصله به عدم حجریت. یه مطلب تازه‌ای نیست که علت او رو به وجود آورده باشد و علت او رو درستش کرده باشه. اما در قسم سوم قضیه، اونجایی که محمول نه طرف ثبوتش ضرورت داشته باشد نه طرف عدمش ضرورت داشته باشه، اگر شما این محمول رو برای این موضوع ثابت کردید، اینجا جای سوال از علته. بگن آقا این موضوع که متساوی و نسبه بود نسبت به این محمول، این موضوع که جانب ثبوت و عدم محمول هیچ کدام براش فرق نمی کرد، هیچ کدام ضرورت نداشت، هیچ کدام لازم لاینفک نبود، پس چه شده که جانب ثبوت پیش آمده؟ چه شده که جانب عدم ثبوت پیش آمده؟ هر دوش سوال از علت درش راه داره. برای اینکه این موضوع با محمول ارتباط ضروری برقرار نکرده بود، نه با وجودش و نه با عدمش. حالا که این طوره، پس چرا این محمول ثابته؟ اینجا جای سوال از علته. لذا در باب ماهیات ممکن الوجود ما این حرف رو زدیم که ماهیت بد داره، اگر موجود شد میشه سوال از علتش کرد. چرا این ماهیت موجود شده؟ چی این ماهیت رو وجود داده؟ علت موجده این ماهیت چیه؟ پس قضیه از ذاتی لا یعلل، این لا یعلل ملاک داره. همینطور چشم بسته ما بگیم از ذاتی لا یعلل، این درست نیست. باید علتش رو ملاحظه کنیم که چرا ذاتی لا یعلل، چرا ذاتی از دائره علیت به طور کلی خارجه. اولا معنای ذاتی رو شما ملاحظه کردید و ثانیا نکته لا یعلل رو شما در نظر گرفتید. اون وقت این ذاتی که لا یعلل در باره خود ماهیت، میبینیم لا یعلل الانسان حیوان به ضروره، الانسان ناطق به ضروره، الانسان حیوان ناطق به ضروره، الاربعه زوج به ضروره. ذاتی در باب برهان که عبارت از لازمه ماهیته، اونم داخل در از ذاتی لا یعلله. کسی نمیتونه بگه لما یکون الاربع زوجن، زوجیت لازمه ماهیت اربع است. وقتی که شما قضیه الاربع و زوجن رو تشکیل میدید، جهتش رو باید ضرورت فرض کنید، بگید الاربع و زوجن به ضروره، کما ان الانسان حیوانون او ناطقون او حیوانون ناطق به ضروره. پس نتیجه این طور شد که ملاک در عدم احتیاج به علت ضروری بود یا ضروری العدم بودن محموله. و این ملاک در چهار نوعی که ما ازش تعبیره به ذاتی می کنیم، این ملاک موجوده. مجموع الماهیه، جنس الماهیه، فصل الماهیه، لازم الماهیه. اما از اینجا که بیرون رفت مسئله ضروری و ثبوت و ضروری و عدم کنار رفت، اینجا دیگه جای علته. هر چیزی رو باید سوال از علت بکنید. در انسان اگر گفتید لما جعل الانسان حیوانن، درست نیست. اما اگر گفتید لما وجد الانسان، درسته. انسانیت برای انسان ضروریه، اما وجود برای انسان ضرورت نداره. ماهیت انسان نسبت به وجود و عدم متساویه. این طور نیست که احد طرفین برای او ضرورتی در کار باشد. خب این معنای از ذاتی لا یعلل هم مقصود از ذاتی روشن شد و هم نکته این که چرا ذاتی احتیاج به علت نداره. خب حالا میاییم سراغ سعادت و شقاوت. اولا سعادت و شقاوت معناش چیه؟ ما معنا سعادت و شقاوت آفرتیم به این که ببینیم آیا این جزء ذاتیات لا یعلله یا هیچ ارتباطی به ذاتی لا یعلل نمیتونه داشته باشد. سعادت و شقاوت معناش چیه؟ معنای سعادت و شقاوت هم در محیط عقلا و هم در محیط شرع از نظر مفهوم معناش فرق نمی کنه، لیکن چون اقراض مختلفه و هدف ها متفاوته، وقتی که روی هدف ها پیاده می شود معنا رو ممتاز میکنه و متغایر میکنه. و الا مفهوم سعادت و شقاوت چه در نظر عقلا و چه در نظر شارع هیچ از نظر معنا فرق نمیکنه. سعید و سعادت عبارت از این است که انسان به خواسته های خودش برسد، به آمال خودش برسد، مقاصدش براش تأمین بشود. کسی اگر به مقاصد خودش رسید، به هدفهای خودش رسید، این آدم سعیده. اگر کسی نتواند هدفهای خودش رو تأمین بکند، به آمال خودش جامعه عمل بپوشه، محرومیت پیدا کرد، بین او و بین اقراضش جدایی پیدا شد، این آدم شقیه. منتها هست کنیم که اقراض و هدفها فرق می کند. از نظر مردمی که تمام توجهشون نسبت به امور مادیه و هیچ عرض می شود مطلبی رو جز مادیات چشمشون نمی بینه، وقتی که سعادت و شقاوت اینجا پیاده می شود، صحیح در دنیا از نظر عقلاء مادی مفهومش این است که وسائل زندگی دنیا، اون چرا که در این دنیا می خواد، از وسائل زندگی، از جاه و مقام، از ریاست و اشباه ذالک، از انواع تنعمات و تلذذات، اگر کسی براش وسائل فراهم بود، از نظر عقلاء مادی به این سعید گفته می شود. حالا اینم البته مراتب مختلف داره. حالا یک قدری بعضی ها نظرشون در همین شؤون دنیوی بالاتره، بعضی ها پایین تر. یک کسی میخواد ریاست بر 10 نفر داشته باشه، به همین قانعه. یک کسی میخواد ریاست بالاتر داشته باشد. بالاخره اگر اهداف و اقراض مادی یک شخص مادی براش تهیه بشود، به طوری که در سایه پیاده میشه، به لحاظ اینکه اونجا هدف‌های معنویه و اقراض معنویست، اونجا مفهوم سعادت و شقاوت همینه. منتها هدف فرق میکنه. سعیده در محیط شهر اونیست که توانسته برای عالم آخرت وسائلی تهیه کنه. اون کسی که توانسته راهی به بهشت پیدا بکند، این از نظر مقام دین سعیده. اما شقی اون کسی که نتوانسته از راهی به بهشت برای خودش پیدا بکنه، مسیری که انتخاب کرده جز جهنم راه دیگری برای او باقی نگذاشته. لذا در قرآن شریف، در روایات هم همین تعبیرات شده: و اما الذین شقوا ففی النار، اونهایی که گرفتار شقاوتن اونا در آتشن، لهم فیها زفیر و شهیق، و اما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات والارض. پس سعادت برای رسیدن به بهشت و خلود در بهشت، و شقاوت اثرش ورود در جهنم و گرفتار زفیر و شهید آتش جهنمه. پس از نظر مفهوم سعادت و شقاوت بین عقلا و شرع فرقی نمی کنه، لیکن چون اقراض مختلفه و هدف شقاوت در محیط شرع یک معنای دیگری به خود می گیرد، بدون اینکه لغتاً و عرفاً فرقی با معنای عقلایی داشته باشه. اون وقت حالا ما باید ملاحظه بکنیم، ببینیم آیا این سعادت و شقاوت که معناش این است که انسان مسیری رو طی بکند که نتیجتاً به بهشت راه پیدا بکند، یا خدای نکرده نتیجه مسیرش منجر به جهنم بشه، آیا این جزء اون از ذاتی لایعلل، آیا این مربوط به ماهیت انسانه؟ آیا مربوط به اجزای ماهیت انسانه؟ آیا مربوط به لوازم ماهیت انسانه؟ اگر به اینا ارتباطی پیدا نکرد بلکه از آثار وجودی انسان شد که انسان در وجودش احتیاج به علت داره تا که برسد به آثار وجودی و اونهایی که دنباله وجود انسانه، آیا سعادت و شقاوت مربوط به ماهیت و اجزای ماهیت و لوازم ماهیت یا چه ارتباطی به ماهیت انسان داره؟ چه ارتباطی به جنس و فصل و نوع انسان داره؟ چه ارتباطی به لازمه ماهیت انسان داره؟ همونطوری که شما اربعه رو تصور میکنید در دنبالش زوجیت متصور میشید، وقتی ماهیت انسان رو تصور بکنید مسئله سعادت و شقاوت در ذهن شما میاد. سعادت و شقاوت یکی از آثار وجودی انسانه که خود وجود برای انسان غیر ذاتیه و یعلل و احتیاج به علت داره. چیزی که پایش احتیاج به علت داره چطور میشه خودش لا یعلل باشد؟ یک توضیحی راجع به این مطلب فردا انشاءالله عرض میکنیم و اون روایت اشرقی و شقیون فی بطن امه هم انشاءالله ملاحظه میکنید که معناش این نیست که مرحوم آقای آخوند فرمودن.
داره خودمون تحقیق کردیم هر جا باید رو که فعل اختیاریه، چرا چون در مقدمش اختیار بوده وقت داریم که فعل اختیار بوده چیزی قضیه چجوری معلوم میکنیم؟
معلوم چجوری میکنیم؟ و ما قیل خواهش بودیم و ما قیل ان امتناع امیر ایجا و اون چرا که گفته شده درم میگم اما اونا هم حرف بزدن درم میگم اونا در وقت اونا گفته هست مربوط مختلف ماه اگه اینا رو نمی فهمید دو دفعه بگم
همین از امتناع یونا لا یونا تو گفت کرد اینو معنا کن همینو معنا کن
اما قیل ان خواهش در بر خاطر پیغمبر آدم کشت معنا کنم اگه خیلی از این معنا شما بسن
کسی که داره اون بالا میاد دفاعی اشکال نداره من بهش بگی نیو معناش اینه
والله همین
کسی که داره میفته نیو
اونم مثلا نداره
همین اینو بفرمایید چه یه مصداق عالیشه
بابا خب والله اون بعد خدا گفت نمیشه بگی نیو اونم گفت میشه نمیگه بهش بگی نیو اونم
چه میگی لا یا نازل اخ
بس تفسیرش درست نمیکنه مثلا خدا بهش نمیشه بگی نیو خودم گفتن بنده هی این هم گفتن همه هم گفتن خوبه اما در این حاکمش میزنن چرا؟ میگن این فعل اختیاره چون تو چیز در خوده دوست
چون چی کار بس داره ما امر ما وزمون در بسه نه در چون چونش بزنه اما الان نمیتونه بسش کنه نیو
خواهش دارم از جرده و ما قیل این در اتناع همینجا خواهش دارم آزین کنم و ما قیل این در اتناع همینجا و اون چرا که گفته از درکی امتناع جایی داره به اختیار جایی نام به اختیار مربوط به ترکیب نیست اگر یک مطلبی ممتنه شده باشه چون جای ترکیب نیست حتی به قول از درکیب نیست عبادت مانی جایی نیست چرا عبادتی چیزی به شما معنی میکنیم اینه که شنیده شده که امتناع جایی داره به اختیار جایی نام به اختیار این در قبال استدلال اشعری ها دل قول به انمن افعال غیر و اختیاریت دیگن افعال اختیاری نیست دیگر که علتش هر وقت محقق شد خودش میاد یه دست من خارج میاد من چه هر بده چرا خدا توب میزنن میگن ها تو چون پیچی چه درست کردی گرده میتونه از این دور خاطر شد
خودم پیچ اونم علت داشت
خواهش دارم برای خاطر شد هم بده نه بود نه بود نه بود
نه بود شما فرمید علت داشت
تو خواهش دارم برای خاطر شد هم بده اون چرا که گفته شده است که امتناع یا ایجاب به اختیار منافات با اختیار ندارد این در قبال استدلال اشعری مذهب است که قائل است به اینکه افعال غیر اختیاریه به قضیه چرا میگه افعال غیر اختیاری اونو با این دلیل اقامه کنه این بیان حق اشعری هم به قضیه بیان حق اونه به قضیه که ان شیء ما لم یجب نمیگویم میگه پاشه به حد وجود درستم وجود پیدا نمی کنه. خب به حد وجود وجود که رستم من چی خواهیم بیشه؟ من از چرا خودش رو میزنم؟ بود که این مطلب یه شیع مادانی که واجب نشه وجود پیدا نمی کنه. در بردو گفتن نواجون درست هم واجب شده اما تو پیچی جسم در دختر واجب نمی کنه. این در فنقه به حد داده بی بیانت من واضح شد به شادون استندان نوازن قول نمیتونه برای اجتماعی امرو نظر این مسئله کسی این قول تمثل کنه بگه چون خودش به سوی اختیار که دست هم معمولون به هم نمیدونن و این بیان منتظر شد به سار استدار کسی که برای این قول یعنی کسی بگه هم معمولون به هم نمیدونن تمثل کرده گفته به هم من امر به تخلص و نهل امر غرب ما هم داریم به خلاص کردن از غرب نهل هم داریم از غرب اینا دو دلیل هم با جمع کنیم هم دو هم واجب هم هرو امر به تخلص و نهی از قصد تو دلیل هم یکی با اعمال و مقال مزور اعمال کنیم و نام موجه برده تقلیل امره هم نمیتونه تقلیل کنیم حق تو هست از طرف خدا میگه نه باید تقلیل بشه اینجا نمیتونه خدا امر کنه نه برم اونم نفل ساقه گفتنه چه دایی داری که تقلیل میکنی متعبد امرو نهر امره به عدم استحالت کونه خروج واجب و حرام چه اشکال داره که خروج هم واجب باشه هم حرام باشه به اعتبار تخلص واجبه به اعتبار که تصرف در نه غیر حرام یه نه این وقت واجب نوازه اگه درونی اون شخص دیگه مهار میشه خروج هم واجب باشه هم حرام باشه به دو اعتبار مختلف از منشه اول استحاله اون شخص میگه دیگه منشه استحاله من به چیز یا لدو اجتماع زده این هم و هو غیر لازم چون تعدود جهت میگه داره و اون لازم نمیگه با تعدود جهت و یا لزوم تقیید به ما لاید و تاقه این هم ابن نظره چون خودش باید شده که به هر دونم همه چیزی درست میدید برای به سوی اختیار باشه که خدا من زده تنگی کنم و یا لازم یا تقیید به ما لاید و تاق و ولی شده به ما ازا کان متقبن از سوی اختیار مشرف میگه ها یا قرار تقیید به ما لاید و تاقه اما خودش باید شده خود به سوی اختیار ابن نظره یا چون متقب از سوی اختیار ایش اشکار نداره یا قابل چرا فسادش بازه شد بوده گفتم چیزی که ممتنی هست قابل بحث و زدیم و داده کرده ما عرب به نصبور که موجه موجه بریم برای تقریر اصلی یعنی باید اینجا خدا همیشو برده بگیره دلیل بریم به عرب به نصبور که موجه بده تقریر اصلی هم ولو کانه به عنوانه تازه دو جهت هم شروع باید تقریر بشن یا جای هم یا جای نه و این تازه اینجا که یه جهت هم داره تعدد نداره دانستی که از من باید مقید بشن یا هم کار کنه یا نه و رو به دو عنوان و هم نه اجتماع از زدن لازم و گفتن اجتماع از زدن لازم یاد ولی با تعدد جهت اینجا هر وقت که تعدد جهت هم نداره و گفتن که اجتماع از زدن لازم یاد ولی با تعدد جهت مردم تعدد ها هونا و حالی که در مثل ما تو خودو باشه تعدد جهت هم نداره و تقییه که به ما دارتا مهارون علا کرده ها تقییه به ما دارتا مهارون علا کرده ها نه هم نوع کانه به سوی اختیار بعد اگر به سوی اختیار شد تردید دید اما چون به سارو هم میکنه سوی چون میکنه نه اگر به سوی اختیار شد لاید خدود اقام ثابت نمیشه به ثبوت تردید تردید به حرمت یا تردید به یاب ثابت میشه اما چون به تو میکنی اقام ثابت نمیشه به ثبوت تردید به تحریم یا اجرام تا مخصوم به این تردید